السلام عليك يا ابا عبد الله، السلام على الحسين و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسین. سلام خدا بر رسول رحمت و مهربانی و خاندان مطهر و پاکش و سلام خدا به شما بیننده های خوب و صمیمی و حسینی شبکه قرآن و معارف سیما. خدا رو شکر میکنم که امشب همین توفیق رو داریم در محضر شما خوبان شرفیاب باشیم با یاد خدا و عرض سلام و درود میفرستیم به آستان بزرگ بانوی کربلا، نازدانه سه ساله گرهگشای کربلا، حضرت رقیه بنت الحسین سلام الله علیها. با افتخار عرض میکنم که امشب هم در خدمت استاد ارجمند جناب آقای حاج علی اکبری هستیم. حاج سلام علیکم، خوش آمدید، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. بنده هم خدمت حضرت عالی، همکاران بسیار عزیزتون و بینندگان با صفا و شایستمون عرض سلام و ادب دارم. امیدوارم خداوند متعال و مهربان در پرتو یاد سید الشهدا علیه السلام و به عنایت خودش به همه ما توفیق بهره‌مندی از یاد خودش رو کرامت کنه، که یاد حسین علیه السلام مصداق ویژه یاد خداست. یاد اولیاء خدا یاد خداست و یادشون عبادت و شستشو دهنده است، روشنگره، هیجان بخش، حرکت آفرینه، سیر دهنده است و همونجور که قبلا عرض کردیم بهترین راه برای کشف خیشتنه. امیدواریم خدای متعال یک خود اکتشافی حسینی به همه ما کرامت کنه به لطفش و کرمش
انشاءالله. هیجان بخش، حرکت آفرینه و بهترین راه خودشناسی. ممنونم، چقدر تعابیر خوب و دقیق و کاربردی. مقدمه شما درس بود، آقا ممنونیم از لطف و محبت شما. در محضر استاد حاج علی اکبری عزیز رساله حقوق امام سجاد رو مورد مداقه و دقت قرار دادیم و بعد از حق الله الاکبر علیک که جلسات متعددی در حاج علی اکبری به این موضوع پرداختن، یک دو جلسه است رسیدیم به حق دومی که در رساله حقوق امام سجاد آقا زین العابدین علیه السلام برای ما فرض کردند و فرمودند که حقی است که بر ما واجب هست و اون هم حق نفس هست و حقی که خود ما بر خود ما داریم. حاجا هفته گذشته در ارتباط با احسان هم فرمودید، حالا دوست داریم بعدن اگر فرصت شد راجبش باز هم بر ما بفرمایید، اما در سوره شمس، در دریای معانی سوره شمس رسیدیم به سوگندهای خدای متعال و اون سوگندی که به نفس ما خداوند قسم میخوره. دوست داریم از اینجا شروع کنیم اگر شما صلاح بدید.
آفرین بر شما. بله، ببینید این و اما حق و نفس که علیک، یک بیدار باشه این کلمه حق و نفس که علیک، حق تو بر خودت، یعنی از اون غفلتی که معمولا ما درش هستیم امام علیه السلام میخواد ما رو بیرون بیاره. ما بزرگترین غفلتمون غفلت از خوده که همین هم ما رو محروم میکنه از یاد پروردگار متعال. اینجا حضرت دارن به شما یادآوری میکنن خودتون رو، حق و نفسکه، نفسک خودت رو، خیش را در خیش پیدا کن، کمالی نست و بس، گوهر خود را هویدا کن، کمالی نست و بس. این که خودت رو پیدا کن و تعبیر بسیار زیبایی که خدای متعال در سوره مبارکه شمس داره، واقعا سوره شمس سوره نفس انسانه، خودشناسیه. یعنی همین خودت رو پیدا کن و بشناس با اون سوگندها که بسم الله الرحمن الرحیم و شمس و ضحاها. خدای متعال شروع میکنه از همه جلوه های ویژه آفاقی، آیات آفاقی با سوگند یاد میکنه و این سوگندها رو مقدمه قرار میده برای اینکه تو خودت رو پیدا کنی. به خورشید قسم میخوره و درخششش، به ماه و از پی در آمدنش نسبت به خورشید که خیلی حال اینا لطایف خاص خودش رو هم داره، و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها، روز و اون جلوه‌گری و روشنایی روز، و لیل اذا یغشاها، شب و اون پوشش و پرده داریش، و سما و ما بناها، آسمان و اون شکوه و رفعتش، و زمین و الارض و ما تخاها، این هموار شدنش برای سکونت انسان، و نفس و ما سواها. میرسه سوگند به نفس انسان. اینجا خداوند تبارک و تعالی به نفس آدمی سوگند میخوره که خود این سوگند حالا ببینید چقدر اهمیت موضوع رو نشون میده، و در ادامه هنر نفس آدمی در اینجا به رخ کشیده میشه. یکی از بزرگان به لطافت و زیبایی این مسئله رو در ارتباط با سوره مبارکه شمس مطرح کرده که این سوگندها در هر کدوم یکی از آیات برگزیده و بزرگ خداوند در این عالم مطرح میشه، و هنرش، هنر خورشید چیه، هنر ماه چیه، هنر روز چیه، هنر شب چیه، هنر آسمان، هنر زمین، و هر کدام به اون هنر خاص اونها پرداخته میشه تا میرسه به انسان. و نفسن، سوگند به نفس آدمی، مثل اینکه همه اینها دارن مقدمه شکل میگیره تا به شما بگه، اولا به یادت بیاره که چقدر مهمی که خالق هستی داره به تو قسم میخوره، به وجود تو، به نفس تو، و در ضمنش یادآوری میکنه اون هنر نفس انسانی رو. پس اینجا در واقع یک به خود آوردنه، یعنی تو خودت رو در کنار همه این پدیده های کوچک و بزرگ عالم و هنرنمایی همه اونها، اولا بشناس، عظمت خودت رو بشناس، قیمت خودت رو بشناس، جسم خودت رو بشناس، جان خودت رو بشناس، ظاهر خودت رو بشناس، باطن خودت رو بشناس، اعضای ظاهری خودت رو بشناس، قوای درونی خودت رو بشناس، نقاط قوت خودت رو بشناس، نقاط ضعف خودت رو بشناس، اول و آغاز خودت رو بشناس، سرانجام و مقصد و پایان و انجام خودت رو هم بشناس. این شناخته که داره شما رو به خودت میاره، تو رو به یاد خودت میاره که تو کی هستی. چون از اینجا که غافل بشی دیگه کارش نمیشه کرد، اینجا اون نقطه ایستادن و درنگه. این خودشناسی در واقع مبدأ همه خیرات و فضائل و کمالاته. شما وقتی مراجعه میکنید به کلمات اولیاء خدا این تعابیر رو هم میبینید، مثلا میفرمایند سودمندترین شناخت هاست، برترین شناخت ها اینه که شخص خودش رو بشناسه، انسان به خودشناسی برسه، انفع افضل. فرمودن اگر کسی خودش رو شناخت به نال الفوز الاکبر، به اون سعادت برتر دست پیدا کرده و در واقع رسیده. چون این خودشناسی محصولش از یک سو عبارت است از این که شما شروع میکنید به سرمایه گذاری درباره خودتون، تعبیری که در روایات به زیبایی آمده، فهمیدن کسی که خودشو بشناسه جاهده ها وارد میدان مجاهدت میشه، یعنی از خودشناسی وارد منطقه خودسازی میشه، و ثانیاً قیمت خودش رو که کشف کرد خودش رو گرامیتر از این میدونه که به فانیات خودش رو بفروشه. تعبیر زیبایی که در روایات داریم لم یوهن ها بالفانیات، یعنی وقتی انسان خودش رو شناخت دیگه خودش رو
ارزان
نمی فروشه و کاهش نمیده به اندازه یه چیزایی که دور و بر ما هستن و همه از امور فانی هستند. خب اینا برکات این کشفه، این خودشناسی است که ما در جلسات قبل با استفاده از آیات دیگری از قرآن کریم مسئله رو مطرح کردیم. خب اون وقت محصول برترش عبارت است از خداشناسی، که خدای متعال در جام نفس شما و وجود شما درخشیده دیگه، گفت یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. این تعبیر زیبایی که در کلمات لسان الغیب هست، گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم، کسی میگفت که این جام خدا بین به تو کی داد حکیم، گفت آن روز که این گنبد مینا میکرد. خب این جلوه جمال خدا، جلوه جلال خدا وجود خود شماست، این درخشیده تو وجود انسان. و اینجا یادتون هست جمله‌ای بود که ما روش تأکید کردیم، گفتیم خدای متعال در ساخت وجود شما به تعبیر حالا ناقص ما هنرنمایی کرده و این رو نسخه فشرده و لوح فشرده همه عالم هستی قرار داده.
فتبارک
الله احسن الخالقین، به اون تعبیر زیبایی که در کلام الهی هست. خب این حالا یه اشاره در این حد که تعبیر زیبای امام سجاد علیه السلام که و اما حق و نفس که علیک، در واقع یه تلنگریست به ما نفست رو و تو به خودت بیایی و به این خودیابی و خود اکتشافی و خودشناسی دست پیدا بکنی. اینجا البته راه‌های گوناگونی ممکنه برای این شناخت وجود داشته باشه، برای خودشناسی که حالا ما چیکار بکنیم که خودمونو بشناسیم.
و حالا بهترین راهش رو هم بعداً هر موقعی که فرصت شد از شما
همین
میکنم.
حالا عرض میکنم نکته زیبایی رو
نزدیکترین راه
مطرح فرمودید. بله ببینید، برای خودشناسی خیلی ما راه داریم. اولا هیچ وقت نباید از خودشناسیمون دست برداریم. این حقیقت تو در توی اعجاب برانگیزی که
تمام شدنی نیست
و تمام بزرگان ما رو متحیر کرده، اهل خرد رو حقیقتاً به اعجاب آورده، یعنی هرچه که در این مسیر قدم بر می‌دارن. شما برید سراغ، حالا من از ظاهر شروع کنم، برید سراغ دانشمندان فیزیولوژی، همین کسانی که اندام‌ها و رو جسم انسان مطالعه می‌کنن، متحیرن، قرن‌ها بشر داره بررسی می‌کنه، مطالعه می‌کنه، هر روز شگفتیش بیشتر میشه. که من یه وقت به دوستی گفتم اتفاقا در بین علمای این رشته اهل معرفت هم زیاد پیدا میشه اتفاقا
در اثر این مطالعه.
بله، توجه چه خبره و هر گوشه ایش رو مطالعه میکنن به یه بخش تازه. فقط همین بخش های ظاهره، همین ظاهر انسانه. علمای علم و نفس و روانشناسان که دیگه دستاشون رو بالا میبرن، اون کسانی که از اون مرحله هم عبور کردن به شناخت روح انسان روی آوردن، اونجا میگه که یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتون من العلم الا قلیلا، خیلی دانش شما کمتر از اینه که بخواید روح رو حقیقتش رو بشناسید. چه کرد خدای متعال در وجود ماها، در واحد واحد ما، و چقدر بده که ما اصلا خودمون رو نمیبینیم. ما گرفتار یه خودبینی منفی هستیم، یعنی همون خواهش ها و هواهای نفسانی. ولی دعوتی که اتفاقا شده گفته خودت رو ببین، ما خودمون رو ندیدیم. و فی انفسکم افلا تبصرون، تو خودت رو ندیدی؟ بله ما خودمون رو دیدیم، خواهش ها، هواهای نفسانی، همین ابتلاعات ظاهریه، ولی خودت رو ندیدی تا به حال. که اگر انسان خودش رو ببینه عازم میشه برای اون خودسازی، بله، و بعد قدم‌های بعدی در خودشناسی. اما سوالی که مطرح فرمودید که نزدیکترین راه و بهترین راه برای خودشناسی، با حالا این مقدمه‌ای که عرض کردم، عبارت است از شناخت انسان کامل.
شناخت انسان کامل میتونه نزدیکترین راه برای رسیدن به خودشناسی
و مطمئن‌ترین راه
که دیگه خطا نره.
بله برای خودشناسی
انسان کامل یعنی ولی
خدا. ممکنه بپرسید که چطور؟ میگم خب اونم از همین نفس برخورداره، منتها اون این نفسی است که به مقصد رسیده،
نفس مطمئن.
بله به آفرین، به نفس مطمئن نرسیده و همه استعدادها در وجود او شکوفا شده. در واقع میشه گفت شما وقتی که میگید حسین علیه السلام، در حقیقت دارید از خودتون یاد میکنید، منتها اون خود حقیقی وجود شما، یعنی همون فطرت الهی و همون روح الهی در وجود شماست. این آخر راهی است که شما در اولش قرار گرفتید، بین شما و او ارتباط برقرار میشه و شما وقتی زیبایی های اخلاقی او رو میبینید، کمالات او رو میبینید، جلوه های دانش او رو میبینید، دائم دارید یاد میکنید از اونی که باید باشید و فاصله ای رو میبینید بین اون چه که هستید، همین وضعیت واقعی شماست، و اون چه که باید باشید. ما اگر میخواییم استعدادهای خودمون رو ببینیم و پیدا کنیم، نگاه کنیم به ولی خدا، چون همه اون زمینه ها تو وجود ما هم هست. شما دیدید که قرآن کریم وقتی که میخواد پیغمبر اکرم رو صلی الله علیه و آله و سلم معرفی کنه به ما، یکی از تعابیر عجیبی که قرآن به کار میگیره اینه که میگه او از خود شماست. جالب نیست؟ من انفسکم قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم تا آخر. از این قبیل تعبیران خیلی زیاده، من انفسکم، انفسهم، من هم، من کم، میگه از خود شماست. و اون تعبیری که باز از زبان پیغمبر اکرم میگه که قل انما انا بشرون، انا بشرون مثلکم،
مثلکم.
شما مسئله وحی رو امر جدایی بدونید، یوحا الیه، اما جدای از این نفسه بشرون مثلکم. خب اینا داره به شما یادآوری میکنه که در وجود شما خیلی خبرهاست.
یعنی آقا حسین صیرفی اگر میخواد حسین صیرفی رو بشناسه، باید وجود نازنین حضرت حسین علیه السلام رو بشناسه، چرا که او همین حسینه، اما استعداد زمین مانده ای نداره، آلایشی نداره، کجراهی نرفته و به کمال اون بندگی و انسانیت رسید.
وقت از همینجا هم شما به یه سوال دیگه هم پاسخ گفتید خود به خود. اون سوال دیگه اینه که وقتی که ما از خدای متعال برای مسیرمون مثلا یک نمونه الگویی میخوایم، میگه پیغمبر الگوی شماست دیگه، درسته؟ لقد کان، آیه شو همه یفتن دوستان عزیزمون، لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. خب اگر بین ما و پیغمبر نسبت نباشه، ما با هم شباهت بنیادین در شخصیتمون نداشته باشیم، میشه بگن او الگوی شماست؟ و شما میگید چگونه؟ مثلا آیا الان سوال از شما، آیا فرشته میتونه الگوی شما باشه؟
میگیم نه دیگه، خب میگید سنخیت نه. نداریم
آخه ما نسبتی نداریم با هم، نسبت اینجوری نداریم با هم دیگه. اما الگوی شما از خود شماست،
مدل کامل ما
کامل شماست. بنابراین راه نزدیک خودشناسی و مسیر نزدیک و میانبر شناخت اولیاء خداست.
جا با اجازتون این فرصت خیلی کوتاه بگیریم، میخواییم برگریم خدمت شما، هم بازم از آثار خودشناسی برای ما بفرمایید که آثار خیلی خوبی رو فرمودید، هم راجع به این نزدیکترین راه شناختن خودمون یعنی ولی شناسی و شناخت انسان کامل برای ما یکم بفرمایید چه کنیم که انسان کامل شناس بشیم. با ما همراه باشید، 3066-77 به ما کمک کنید و پیشنهاداتتون و سوالاتتون از جای حاجی اکبری رو برای ما ارسال بفرمایید. شب شما بخیر. انشالله این گرمایی که بحث حاجی حاجی اکبری دارن و هوای بسیار بسیار سرد امشب رو که توأم با وزش بادهای میخوام بگم بهاری ولی خب زمستانی است، حاجی اهل شهر دماوند هستن، خیلی تو سرما اذیت نمیشن. شبایی که شما داشتین خیلی پیامای زیادی داریم که چرا حاجی رو اذیت میکنید تو سرما، حاجی با بزرگواری و با گشاده روی با ما برخورد میکنن، اما گرمای سخن امام زین العابدین علیه السلام و بیان این شاگرد خوب و متخلق و اخلاقشون الحمدلله گرمای خوبی به یاد خدای امشب داده. داریم راجع به حق نفس و حق خودمون بر خودمون صحبت میکنیم و آثار خودشناسی را آجاها فرمودن، نزدیکترین راه خودشناسی را هم فرمودن باید انسان کامل رو بشناسیم و ولی شناس باشیم. آجاها فکر کنم میخواید سری به قرآن بزنید.
بله، برمیگردیم به سوره مبارکه شمس که حالا ما بنانه بریم واقعا لطایف این سوره زیبای قرآن رو که مثل خورشیدی واقعا میدرخشه، مثل اون آیه اولش و شمس و دخاها عرض کنیم و الا اینجا حرفای زیادی هست و لطایف فراوانی هست. در هر صورت خب با اون سوگندها میرسد به نفس و نفسن و ما سواها. اینجا جالبه که خدای متعال به خودش هم قسم خورده در کنار سوگند به نفس انسان، و نفسن و ما سواها. بله، یعنی اون کسی که انسان رو در اعتدال، در زیبایی، اعتدال ظاهر، ببینید واقعا این آفرینش ظاهر انسان چقدر معتدله که هر بخشیش رو شما دست بزنید همین چیز به هم می‌ریزه. اعتدال در صورت انسان، اعتدال در سیرت انسان، فالهمها فجورها و تقواها، این همون در واقع اعتدال قوای درونی انسانه که از یک سو این آگاهی انسان بهش الهام شده دیگه، فالهمها فجورها و تقواها، فرمود به انسان هم اون جنبه تکامل بخش درش بهش الهام شده، هم این جنبه‌ای که باعث سقوطش میشه، فالهمها فجورها و تقواها. خب از اینجا نکته اصلی مطرح میشه، نکته اصلی اینه جناب سیرفی عزیز من و بینندگان بسیار گرامی و عزیزمون، نکته اصلی اینه قد افلح من زکاها. این پاسخ این همه سوگنده چیه؟ مثلا قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها. خدای متعال بعد از این همه سوگند و سوگند به نفس انسان و سوگند به خودش و عظمتی که در وجود انسان آفریده شده، اون اعتدال وجودی، اعتدال در روان، اعتدال در شخصیت انسان، بهش حالا یادآوری میکنه که من این امانت رو به تو سپردم. این همه زیبایی ها رو در وجود تو خلق کردم، حالا این امانت رو دو دستی، حالا این که میگم دو دستی هم لطیفه چون در تعبیر روایتمون هست، یه حدیث قدسی است که میفهمم من انسان رو با دو دستم خلق کردم. الله اکبر، که بود اهل معرفت میگن یعنی به دست جمال و جلال، به تعبیر استاد ما به دست بی دستی خودم داره. خلقتو به یدیه که تو قرآن کریم هم هست. این تعبیر که از کدام دو دستی حالا تقدیم میکنه به خودت، خودت رو به خودت میده
و امانت
میده. و امانت میده و همه بحثا از همینجا شروع میشه.
یعنی گام اول ما تو امانت داری و خلف وعده نکردن من به خدا فعلا اینه که خودمون رو بشناسیم.
آقای صرفی، یه سوال رو باید از خودمون مرتب بپرسیم. شاید به نظر چیز سادهی بیاد ولی اصلا ساده نیست. اون سوال اینه که آیا جناب عالی، عذرخواهی میکنم، تو خالق خودت هستی؟ آیا مالک خودت هستی؟ آیا ولی خودت هستی؟ قرآن کریم این سوال رو میپرسه. ام خلقو من غیر شیئن ام هم الخالقون. این ام هم الخالقون یعنی آیا شما خودتون خودتون رو خلق کردید؟ اگر تو خالق خودت نیستی، بنابراین مالک خودت هم نیستی، و اگر مالک خودت نیستی، ولی خودت هم نیستی. یادتونه بحثایی رو که در اوائل داشتیم در اون حق الله الاکبر، این رو به مناسبت اونجا اشاره کردیم. اگر ما خالق خودمون نیستیم و او خالق ماست، اون کسی که ما رو خلق کرده، ما رو به امانت به خودمون داده، بنابراین ما نهایتاً همین، ما امینیم و هر چه که داریم، این قوای عظیم ظاهری و باطنی و این همه امکانات شگفتنگیزی که پروردگار متعال و عزیز ما و مهربان ما به ما داده، و تعبیری رو که شما یادآوری زیبایی داشتید، احسانی که درباره ما کرده، احسانی که درباره ما کرده، سنگ تمام گذاشته درباره جناب عالی، درباره تک تک عزیزانی که دارن این صحبت ها رو میشنونن، خدای متعال سنگ تمام گذاشته، هیچ کم نگذاشته در آفرینش شما، ظاهر شما، باطن شما و اسراری که تو وجود شما خلق کرده. خب حالا اون سوال مطرح میشه دیگه، هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ این حسن تمام رو که به شما داده، حالا از شما توقع داره، میگه به شما دادم، اختیارش هم به شما دادم، شما میتونید تو مرحله استعداد بمانید، میتونید حرکت کنید. اگر رفتی بردی، وگر ماندی مردی، به قول سعدی. میتونی تو همین مرحله استعداد بمونی. ما یک هسته خرما رو دو نگاه بهش داریم، درسته؟ الان بهتون درباره انسان عرض کردم دیگه، دو نگاه داریم. یک نگاه استعداد، همین وضعیت فعلیشه، میگه یه هسته است، درسته؟ یه هسته است با همین اندازه و قواره و کیفیت و اینها. یه نگاه دوم دارید، اون وقتیست که اون قوهی که در این هست با یک تربیتی به کمال برسه، یک درخته، همینی که الان اینجاست، همین هسته خورما که الان اینجا نیست، همین هسته خورما و هر هسته دیگری، این استعداد یک درخت خرمای پرثمر بارور رشید رو داره یا نه؟ همین که الان اینجاست. البته الان چیه؟ الان هسته است،
اما این پتانسیل رو در خودش هست.
هسته انسانی هم همینطوره دیگه،
او هم امانت دست ماست،
این هسته. خب این استعدادش اینه که به کجا برسه؟ انسان کامل، محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، علی مرتضی صلوات الله علیه، فاطمه زهرا صلوات الله علیه. این استعداد عظیمی است که خدای متعال تو وجود شما و واحد انسان ها قرار داده. فطرت الله التي فطر الناس علیها. خب حالا اینو سپرده به خودشون، حالا این امانت رو داده به خود شما، بعد میفرماد قد با تاکید افلح من زکاها، هر کی بشناسه و برسه و تزکیه کنه، رشد کنه، یعنی حرکت کنه به سوی اون مقصد بزرگ و خودش رو بسازه طبق نقشه الهی، افلح، این به سعادت و خوشبختی و کامیابی رسیده. و قد خواب من دساها، اما اگر کسی در همین حد استعداد باقی مون، بعضیا به این استعدادم رحم نمی کنن، همین استعداد رو هم میکشن، چون اون هسته رو شما میتونید آرد کنید، دیگه نمیتونه درخت خرما بشه. بل هم ازل از اون مرحله است که انسان حتی استعداد انسانیت رو هم در خودش بهش رحم نمی کنه. ظلم تو نفسی که میگیم، یا اون انفسهم یظلمون، ظلمی که انسان به خودش مرتکب میشه، گاهی در این حده که متوقف مونده، از فرصتهاش استفاده نکرده، گاهی نه، استعداد رو هم در خودش آسیب زده. ممکنه حتی تا اینجا ها
جایی انسان. سوال زمینی بپرسم از شما، شاید بعضی ها سوالشون این باشه، بگن که آقا ما تو سنین مختلفی هستیم، 30 سالمونه، 40 سالمونه، 60 سالمونه، 70 سالمونه، داریم الان حرفای شما رو میشنویم و رساله حقوق امام سجاد این تلنگر رو داره به ما میزنه که ما هم نگاهی به قد افلح من زکاها داشته باشیم. میخوایم از امروز شروع کنیم، آیا ما هم میتونیم به اون انسان کامل برسیم یا نزدیک بشیم، یا دیگه دیر شده؟
هیچ وقت دیر نیست، این رو به ما گفتن، این
بشارت. سوال کلیشه‌ای خدا شده واقعا.
بله، این بشارت رو به ما دادن دیگه، گفتن دیر نیست، تا تو نفس میکشی دیر نیست. امیرالمومنین علیه السلام فرمودند اعملوا و انتم فی نفس البقا، تا این نفس میاد میره یه کاری بکنید. بله، این نفس متوقف شد، تمام شده کار، هر چی شدی شدی، ولی الان حتی امکان ویرایش کتاب وجودت رو داری، هر چقدر بد نوشته باشی، تا هستی، تا به خودت بیای. بعضی از بیننده های عزیزمون تو این پیامک ها تعابیر خیلی جالبی دارن، میگه من خودمو پیدا کردم. خب این چقدر مهیاست، چقدر مهیاست که این آیه قرآن اصابت کرده، همین که این سوال درش به وجود میاد که آیا من هم میتونم، ولو به قول شما سرمایه رو از دست دادم، عمری رو سپری کردم، حتی کجراهه رفتم، بیراهه رفتم. حسین علیه السلام میگه آره، با هر جوابش رو به همه عالم داده،
در همه زمان.
بله، که میگه شما حتی اگر تو اون شرایط باشی میتونی برگردی. قرآن کریم این قضیه رو در ماجرای سحره فرعون گفته دیگه، یعنی این مسئله نمونه قرآنی هم داره. ساحران اومده بودن که موسی رو زمینگیر کنن با سحر خودشون دیگه، تا اون لحظه اینجوری بودن. شما میدونی یک ساعت بعد به مقام شامخ شهادت رسیدن، یعنی مؤمن شدن و شهید شدن،
یعنی کمال انسان کامل رسید.
بله، چقدر یک ساعت هم نشد،
اومده بودند انسان کمال کامل رو
زایع کنن، زمینگیر کنن، سحر خودشون رو به رخ بکشن. وقتی اون نور وحی درخشید، فطرت به حرکت اومد. میدونید که بعدش فرعون گفتش که من تیکه تیکتون میکنم. همونجا گفتن آمنا، گفت آمنتم له قبل ان آذن لكم، گفت بدون این که من بهتون اجازه بدم شما ایمان آوردید. گفت میدونید جواب چیه؟ جواب یک کلمه است، لا ذیر، انا الی ربنا لمنقلبون. نه، هیچ ضرری به ما نمیتونی برسونی، ما به خدای متعال میرسیم و برمیگردیم. اون تهدیدایی که گفت لأصلبنکم فی جذوع النخل و لأقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف، گفت به صلیبتون میکشم، دست و پاتون رو به شکل به خلاف هم قطع میکنم. گفتن هر فقد ما انتقاض، هر کاری میتونی بکن، البته ترجمه دقیقه هر غلطی از برمیاد انجام بده. ما انتقاض، انما تقضی هذه الحیات دنیا. عجب، این حرف رو کیا دارن میزنن؟
فرعون
که اومدن با اون داستان برای انسان به خودش بیاد از هر وقت. خب من با اجازهتون از این جمله یه جمع‌بندی بکنم. اونجا سخن خدای متعال چیه؟ اینه، من در آفرینش شما هنرنمایی کردم، این امانت رو به خودت سپردم، دادمش به خودت، دو دستی به تعبیر من تقدیم کردم به خودت، حالا نوبت شماست که هنرنمایی کنید. حالا اینجا نوبت انسانه در اون هنرنمایی، و این هنرنمایی یک کلمه بیشتر نیست، و احسن کما احسن الله الیک، همینجور که خدای متعال برای وجود تو سنگ تمام گذاشت، حالا شما هم سنگ تمام بذار. آقای سیرفی، من این جمله هل جزاء الاحسان رو داشتم فکر میکردم بهش و تناسبی که با بحث ما داره، دیدم که اینجا چقدر لطائف وجود داره. یکیش اینه، خواهش میکنم هم شما هم عزیزان بینندمون به این نکته دقت بکنن، اینا دل میبره از انسان و انسان رو متحول میکنه این آیات الهی. این هل جزاء الاحسان الا الاحسان، یکی از لطائفش اینه، خداوند تبارک و تعالی وجود قلب شما رو دوستدار کسی قرار داده و متمایل به کسی قرار داده که به شما احسان کنه، یه خوبی در حق شما بکنه. انقدر این عجیبه که میگن الانسان عبید الاحسان، نمیگیم
بنده
نیکیه، یعنی جناب علی به من یه هدیه بدید منو بیچاره میکنید. دید خیلی از همین عشقای زمینی اینجوری شکل میگیره دیگه. یه کسی به یه کسی یه نامه فدایت، یه نامه است نوشته من دوستت دارم، یه هدیه هم زمیمش میکنه، بعدش میبینی تموم شد کار. یعنی این دل ببینید چقدر مهیاز در برابر احسان. اون وقت این سوال مطرح میشه که اون تو این محیط رفاقت ها هر کسی به ما خوبی میکنه به پاسخ این خوبیه نیاز داره که ما هم بهش یه پاسخی بدیم، درسته؟ یعنی نیازمنده، اون خودش نیازمنده احسانه، احسان متقابله. حالا احسان متقابل خیلی چیزا میتونه باشه. حالا ببینید خداوند تبارک و تعالی درباره شما احسان کرده، دل شما رو هم مشتاق به احسان کننده قرار داده. حالا منتظر چه پاسخی از شماست؟
یه حلقه مفقوده این وسط هست دیگه.
منتظر چه پاسخی از شماست؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟
احسن.
وقت این در حالی است که خدایم، حالا نکته جالبش اینجاست، این تنها کسیه که به اون بازگشت احسان شما نیازی نداره. اینجا نیازی وجود نداره که، خدایم تعالی که به شما نیاز نداره که. پس مسئله چیه؟ مسئله محبته، دوستت داره، برای خودت، برای خودت، و بازگشتش فقط اینه که دوستش داشته باشی. فرمود بچه آدم، این تعبیریست که در روایت قدسی است، فرمود یبنه آدم انا احبک، من دوستت دارم، ببین چه کردم درباره تو. اما تو چی؟ خب تو هم منو دوست داشته باشتی. این پاسخی است که از انسان برمیگرده. و احسن کما احسن الله علیه. خب اگر انسان این حالت برش پیدا بشه، یک جمله هست، اون جمله رو امام سجاد علیه السلام تمام کرد کار رو، حرف رو تمام کرد، اون جمله اینه: و اما حق نفسک علیک. این حقش خیلی بزرگه، حق این نفس، چون نفیسه قیمتیه، حقش خیلی بزرگه. حقش چیه؟ ان تستوفیها فی طاعت الله، اینه که اینو ببری در جاده طاعت الهی قرار بدی، زندگیت رو طبق نقشه خدایی تنظیم بکنی. میگی سخته؟ میگی الان یعنی اونی که داره میشنبه میگه آجا اینجا مثل این که سخت باشه ها، اتفاقا فرمودن آره اولش، چون تو با درگیر میشی با نفس اماره، یه امتحانی این وسط هست، امتحان اولش تلخه، سخته، چون با نفس با خودتی، منتها خودیه که هی میچرخه دوروبر همین زمین و خواهش های نفسانی و اینها. فرمود ما من طاعت الله امیرالمومنین علیه السلام الا و یأتی فی کرهن، فرمود طاعت الهی تو سختیه اما نتیجه شیرینه، شیرینی ماندگاره. اما اولش این، برعکسش هم هست، سقوط آزادش متاسفانه شیرینه، اولش شیرینه، تهش خیلی تلخه. و ما من معصیت الله الا و یأتی فی شهوه. دو تا نقطه ما، اول این راه دستنداز داره، چال و چوله داره، صخره نوردی داره، عقبه داره، پیچ و خم داره، این آغاز راهشه، ولی میانه راهش همواره، سرانجام راهش بهشت برینه و اون شرایط بقاست. پس خلاصه عرض من این کلمه طاعت الله، ان تستوفیها فی
طاعت
الله، این پاسخ به احسان الهی است. و احسن
کما احسن الله
الیک.
جا وقتمون تمام شد، حیف خیلی زود گذشته میشه. ممنونیم از حضور شما، ممنونیم از همراهی مردم خوب. یک تا دعا کنید در شام شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها هم هست.
بله، این ایام همجور یادهای حسینی است دیگه. خدا رو قسم میدیم به حق سید الشهدا علیه السلام و به حقیقت ابا عبدالله، ما رو از غفلت درباره خودمون بیدار کنه
انشاءالله،
و دلهای ما رو مشتاق خودش قرار بده به لطفش و کرمش انشاءالله.
سپاسگزارم. در گوشه خرابه کنار فرشتگان، با ناخن شکسته ز پا خار می کشد، دارد به یاد مجلس نامحرمان صبح بر روی خاک عکس علمدار می کشد. التماس دعا، خدا نگهدارش.